سیری در تاریخ معاصر. با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. برنامه دیگری از سلسله برنامه های سیری در تاریخ معاصر ایران رو تقدیمتون میکنیم با حضور مهمان ارجمند و دانشمندمون جناب آقای دکتر غلام حسین مراقبی، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه. ازتون دعوت میکنم حتما تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اینجا تهران، رادیو ایران، و در برنامه امروز سیری در تاریخ معاصر با آقای دکتر مراقبی در خصوص تاریخ مطبوعات صحبت می‌کنیم. سلام عرض می‌کنم حضور شما جناب آقای دکتر مراقبی و خوش آمدید.
درود بر شما و به شنوندگان خوب برنامه شما.
متشکرم از حضورتون. آقای دکتر مراقبی، با توجه به موضوعی که حالا درباره اون صحبت می‌کنیم، تاریخ مطبوعات در ایران، برای ما بفرمایید که آیا سید جمال الدین اسدآبادی نقشی در مملکت ما داشت در این راستا؟
ببینید، یادمون باشه درباره شخصی صحبت می‌کنیم که گنگ در سایه است، همه جا هست ولی در سایه است بیشتر. آیا فریماسون بود؟ ما لباسش رو می‌بینیم، در لباس فریماسونی کاملا بوده ایشون. دو، چرا میرزای شیرازی وقتی که ایشون میره در کربلا یا در نجف، وقتی که میره میخواد ایشون رو ببینه، اون نمیپذیردش، هر کاری میکنه. با اینکه باغبون و دربان میرزا آشنا بود و التماس میگه که من رو را بده، اون میگفت نه، هرگز قبولت نمیکنم. سید جمال رو قبولم. سید جمال یک، آیا ایرانی بود؟ میگیم اسدآبادی، حتی واسهش نوشیم اسدآباد همدان. نه، اما سید جمال الدین اسدآبادی نه، خودش میخواست، مقاماتش رو میخواست، اومده بود در دربارم، حتی استقبال ازش میکردن، اما دیدن نه، این خیلی توقعاتش خیلی بود.
استاد، چرا میرزای شیرازی سید جمال الدین اسدآبادی رو نپذیرفت؟
میرزای شیرازی هرگز این مسئله رو بیان نکرد، اما به طرفتال عینی همیشه مخالفت میکرد. هر کاری که میکرد که اون خدمتکارش همیشه میگفت به یک طریقی که بتونه سید جمال اونش رو ببینه نمیپذیرم. آیا احتمال داشت؟ میدونست که برفت ایشون چه کار است؟ ایشون میدونست که هر دم با هر کس هست، گاهی با عثمانی میره، گاهی با این ور اون میره، اصلا گاهی پادشاهی هم حتی قبول نداشت، یعنی ناصرالدین شاه حتی ممکن بود قبول نداشت.
یک شخصیت مجهول کاملا.
به همین دلیل هستش که ما میبینیم که کی ناصرالدین شاه رو میکشه؟ دست پرورده ایشون.
صحیح.
و چرا این کارو میکنی؟ و بعد فکر کردی اگه برفت ناصرالدین شاه کشته شد، مملکت ما به طور کلی همش کنفیکون میشه؟ نه، هرگز کنفیکون نشد، یه پادشاه دیگه اومد.
بله.
اولین کاری هم که کرد گفت پول روس را به من قرض بدید، انگلیسی را به من قرض بدید، من میخوام برم اروپا. مریض بود ولی گفت من حواس دارم برم اروپا، برم بگردم
با مظاهر جدید.
اصلا نمیتونی، یا پادشاه نیستی. کی این کارو به وجود آورد؟ ما همیشه یادمون باشه گفتیم که یک رخداد رو نبینیم، پیش از رخداد رو ببینیم. نگیم که برفرض ما از اعراب شکست خوردیم یا از روم شکست خوردیم، نه، پیش از اون رو ببینیم. عوامل شکست ما برون از اون خود رخداد هستش. زمین چینی آماده کردیم خود ما، نتونستیم. ملت رو با خودمون همرنگ نکرده بودیم. چرا؟ ملت رو نمیخواستیم. سید جمال اسدآبادی فقط مقام میخواست، میخواست همه بدونن، ستایشش بکنن، و بعد دنبال خلافت بود، به خلافت برسونی.
صحیح.
چی؟ پادشاهان عثمانی رو و این کار
اونا رو به خلافت برسونی
و اونام شناخته بودنش. وقتی که میره در انگلستان، خونه کی میری؟ خونه یکی از شارژ رافران میری مهمونی، اون ازت پذیرایی میکنه تو خونه خودش.
شارژ رافر کیا هستن؟
نماینده سفارت خونه ها هستن. بله. در ایران بوده، این تو خونه خودش ازت پذیرایی میکنه. چرا؟ غربی هیچ وقت از این کارا نمیکنه مگر مقاصدی داشته باشه. اون میدونه که چجوری از شما بسازه و بعد میگه این راه رو برو، این کار رو باید بکنی. سید جمال خیلی مشکلات زیاد داره.
بله.
امیدوارم که در برنامه بهش نگریست.
شما شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر رادیو ایران هستید. راجع به تاریخ مطبوعات در ایران صحبت می‌کنیم با جناب آقای دکتر مراقبی. آقای دکتر مراقبی، یکی از کتاب‌هایی که تأثیرگذار بود در زمینه مطبوعات کتاب سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ بود. کتاب‌های دیگری از این دست رو می‌خوایم برای ما و شنوندگان نام ببرید؟
ببین، کتاب‌های بسیار زیادی ما در زمینه تحول و دیگرگونی متاسفانه کتابی نداشتیم، اما در این زمان هستش که ترجمه در ایران شکل میگیره.
نمونه آغاز ترجمه اینجا بود.
آغاز ترجمه اینجا. قبلا خیلی آهسته آهسته، البته ترجمه در ایران زمین به طور کلی از زمان گذشته ما داریم. یادمون باشه که ما افتخار کنیم به برخی از بزرگانمان، برخی از افتخاراتی که ما داریم، مثل روزبه یا ابن مقفع.
بله.
که بزرگترین خدمت را به ایران کرد. این رفت تمام کتاب‌هایی که ما از گذشته داشتیم اینها را به زبان عربی ترجمه کرد. کلیلوتمنه، هر کتابی که داشتیم، اندرزنامه‌ها، تمام کتاب‌ها را چاپ و به زبان عربی فصیح. خودش از لحاظ فصاحت در عربا معروف بود و این جوان بسیار آگاه و خردمند توسط زشتکارترین خلیفه عباسی منصور و شکنجهش میده، در 36 سالگی از بین میره. ما مترجمه به این خوبی
وحشیانه ترین شکل میکشه.
مترجمه بسیار قدریه، خیلی قدره. مترجمه های خیلی خوبی داشتیم، پور سینا، رازی، همه اینا دانشمندامون خیلی خوب بودن. اما وقتی که برمیکردیم به دوره جدید، دوره زمان نو، کار قشنگ انجام میشه. خاطرات شاردن رو ترجمه میکنیم، کار قشنگیه، بسیار کار قشنگیه. و این کتابایی که به طور کلی دیدیم که نمونش حاجی بابای اصفهانی رو،
بله،
بی همتاست. کتاب زیاد داریم در این زمینه خوشبختانه، و اینها نمادی از کتابهامون بودن که تونست تأثیر کنه. اما دنبال خواننده میریم. خواننده نداریم. خواننده نه، آواز. خواننده که کتاب،
خواننده کتاب مطالعه کن.
ما داریم.
بله.
و بعد ترجمه های خیلی راحت بگم، ما نایب سلطنه احمدشاه اوتلو رو ترجمه کرده، بسیار زیبا ترجمه کرده بود، بسیار قشنگ،
ترجمه بدون نقص، بدون عیب،
بسیار زیبا بود، ترجمهش قشنگه. کارهای خیلی خوبی ما داشتیم، بسیار قشنگ بودن.
عدنای با سلطنه،
بله، زمان قاجار بود. نایب سلطنه میرزا ابوالقاسم خان معروفه.
بله.
یک دانشگاه آکسفورد درس خونده بود
اون زمان،
همکلاسی لورد کورزون، وزیر امور خارجه و همه کاره هندوستان بود. این همکلاسی اون بود. و بعد اینجا میدونست باسواده. و بعد میگفتش که آقایان، من هم دوست دارم قانون شکل بگیره، بگذارید این مملکت با آرام آرام بریم جلو، با آرامش بریم جلو، مردم آگاه تر بشن.
یعنی سرعت رشد و پیشرفت کشور با سرعت رشد و پیشرفت جامعه و مردم باید همخوانی داشته باشه.
شما میدونید که وقتی که ما واکسن میزنیم، واکسن یک حرکت ناگزیریه.
بله.
درمان نمی کنیم، ویروس رو نکشتیم،
ضعیف کردیم،
خودمون رو نجات دادیم. اگه تونستیم اونو از بین ببریم، بله، موفقیم. انگار و اصلاح یا انقلاب، این هستش. رفرم یا انقلاب. خیلی معتقدن که نه، رفرم غلط. نتیجه اندیشه شد.
استاد مراقبی، روزنامه برون مرز هم ما داشتیم در تاریخ مطبوعات ایران، چند نمونه رو ممکن نام ببرید؟
حبل المتین.
بله.
حبل المتین. حبل المتین تو کلکته چاپ میشد. و بعد جالبه، وقتی که انقلاب مشروطه شکل میگیره، ایشون میان در تهران روزنامه رو علم میکنن. اما ما این دنبال این روزنامه رو میگشتیم، بزرگوار.
بله.
من یادمه که تقریبا جلد اول و دوم و سومش ما مشکل داشتیم. سومش وقتی بود که کودتا شده، ممدلیشا کودتا کرده و همه فرار کردن رشت. اینم میره رشت، 15 شماره در رشت منتشر میشه. من زمین و زمان رو گشتم که اون 15 تا رو پیدا کنیم و پیدا نکردیم.
بفهمید.
و دو سه تا دیگه روز
خواهش کنم بفهمید.
اختر داریم، شمس داریم، همه یا مال مصرن یا اینور اونورن، این کشور اون کشور. اما کلکته شما برفرض حبل المتین در اومده، میخواد بفرسی ایران، پست که نداریم که بخواد بیاد، مجبوری تو برفرض
کشتی بیاد.
نخیر، من چایی میخوام بخرم از کلکته، من بازرگانم. آقا دوتا روزنامه تو صندوق میذاری، این میاد. حالا دوتا روزنامه اومده حبل المتین تو ایران، واسه من بازرگان اومده، منم برفرض جز این کم برفرض مخالف حکومت سلطنتی هم و میگم مشروطه خیلی خوبه، چیکار میخوام بکنم؟ من دوتا روزنامه بیشتر نیومده، روزنامه های برون مرز نمیاد داخل ایران. یه مسافری بیاره قایم کنه، اگر بگیرنش پدرش در میآوردن، عذاب میدادن، نمیداشتن و کلافه میکرد. نمیرشه با روزنامه های برون مرز رو نباید روشی کن. چرا؟ قانون تأثیر داشت. قانون روزنامه بود که در انگلستان پرنس انجامش میداد، کار قشنگی انجام میداد.
استاد مراقبی، در بین صحبتاتون اشاره کردید که ساسانیان اجازه نمیدادن مردم با سواد بشن، چرا؟
به دلیل بسیار ساده ای هستش. ما طبقه ای که ما در زمان ساسانیان داریم 4 طبقه است. یک طبقات کاستی هستش، کاست به طور کلی. تو دیهای مردم فقط واسه جنگن، برن بجنگن، فقط ازشون مالیات بگیریم، هیچ کاری نداریم. در ضمن سواد نباید بیاموزن، سواد مختصه هیربدان، موبدان و مقا. هیچ کس احتیاج به سواد نداره، هیچ کدوم ما نداره. سواد در ایران ما، در گذشته ما محجوره. ما بعضی وقتا قبول نمی کنیم حرف خودمونو بزنیم، بگیم از خودمون انتقاد کنیم، بگیم هیچ آثاری نذاشتن ما ملت ایران داشته باشه. سقوط ساسانی ها فقط و فقط به دلیل جنگ با رومی ها بود، ستم بر مردم بود.
بله،
خیلی راحت تر بگیم. اجازه بدید از شاهنامه مثالی بزنم.
خواهش میکنم.
موافق.
بله، با
شاهنامه خوبه. انوشیروان با بزرگمهر رفتن کنار مرز با روم میجنگن، پولشون تموم میشه، بودجهشون تموم میشه. بزرگمهر میگه ها برو سری تیسپون مدائن، برو تیسپون از اونجا از خزانه پول بردار بیاد. میگه قربان من برم و برگردم، رومی ها پیروز شدن. گفتش که خود چیکار بکنم؟ گفت میرم از این مردم محلی میگیرم، شهرهای نزدیک. راه افتاد، دم صبح رسید به یک شهری، مردم هنوز خواب بودن، اما سوسوی چراغی از یک مغازه میومد. رفت جلو، برای کفشگر بود. زمان قدیم کسایی که کفش میدوختن یا موزه میدوختن، اون زمان میگفتن موزه میدوختن، اینا رو بهش میگفتن کفشگر، میگفتن علاوه بر زبان پارسی. در واز میکنه، سلامی میکنه و درودی به هم دیگه میکنه. میگه آقای کفشگر، میگه ها، میگه ثروتمندای این شهر رو کیا هستن؟ میگه چی کارشون داری؟ میگه من یه سوال ازت کردم، ثروتمندای اینجا کیا هستن؟ میگه منم از شما یک سوال کردم، واسه چی میخوای؟ میگه والا ما با رومی ها داریم میجنگیم، کمبود پول داریم، برم تیسپون رو برگردم مشکل داریم، شکست میخوریم، اومدم از مردم پول بگیرم، قرض بهرشم حساب کنم بهشو بدم و بعدشم برگردم. میگه بشین همینجا. میشینه با اطرافیانش میشتن اونجا، بلند میشه میره. یه مدتی دیگه حدود 10 دقیقه یه رو دیگه برمیگرده با کیسه های برمیگرده میره جلوش. میگه این چیه؟ میگه پولی که خواستی. میگه از کجا آوردی؟ میگه از خونم، از خودم آوردم. میگه خب بهرش چقدره؟ میگه من بهره نمیدم، سود من نمیخوام بگیرم. میگه کی بهت پسش بدیم؟ میخوام نامه بنویسم. میگه برای خودتون. چی؟
میبخشه یعنی اون پول؟
میگه بله برای خودتون میبخشم. میگه آخه واسه چی؟ میگه ببخشید کشورمه، داریم میجنگی، منم دارم این پول میدم. میگه یه چیزی بگو. میگه ببین، بگو اعلی حضرت خواهش میکنم اجازه بده این فرزند بنده درس بتونه بخونه. میگه که چیزی نیست.
عجب.
میگه که چیزی نیست. میرم میگم، پولا رو برمیداره میده پیش پادشاه. میگه انوشیروان بزرگم، در حکومت عدل و داد تو مردم چنان پولدار شدن که یک کفشگر تمام پول به ما داد. گفت بهرش چقدره؟ گفت بهره نخواست. گفت کی باید پس بدیم؟ گفت بخشید. گفت درخواست؟ گفت هیچی نداشت. گفت هیچی؟ بابا یه چیزی کوچولی خواست. گفت آخه چیه بگو؟ گفتش که بذار این مثلا فرهاد من درس بخونه.
درس بخونه.
پولا رو برگردون. یلا
پولا رو برگردون.
گفت پولا رو برگردون. مگه میشه یک بچه کفشگر سواد یاد بگیره؟ قانون به هم میخوره.
چقدر تاکید زیاد در
شرایطی
که جنگ
بله. ما فقط رستم و سهرابش میخونیم، نمیخونیم. پس آموختیم که هرگاه مطبوعاتمون را بازگشایی میکنیم دنبال انگیزه های واقعیش بریم، آگاهی را برسونیم. اگر توده های مردممون را، بچه ها را هم باسواد کنیم، هرگز مشکل نخواهیم داشت. هرگز اون شکستی که در انقلاب مشروطه داشتیم دیگه نخواهیم شکست.
درود بر شما دکتر مراقبی، سپاسگزارم از حضورتون و توضیحاتتون در این برنامه. با آقای دکتر غلام حسین مراقبی، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه، راجع به تاریخ مطبوعات ایران صحبت کردیم. سپاسگزارم، خدا نگهدارشون.
درود بر شما و سپاس.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان ارجمند برنامه سری در تاریخ معاصر ایران که از رادیو ایران تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند نگهدار شما.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان.
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار تیشان
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما هم میهنان نیک روزگار. دلتان شاد و هر روزتان بهتر از دیروز باد. با این آرزو برنامه امروز را آغاز میکنیم، امیدواری بپسندید. و اما سخن نخست برنامه ابیاتی است از شاعری به نام سید محمد جامباف. گوش کنید. می رفت چو جانم از این غم فرسود، شد یار خبردار و قدم رنج نمود. بر آینه رخش غباری دیدم، گویا که هنوزم نفسی باقی بود. گویند در روزگاران پیشین پادشاهی به شکار علاقه بسیار داشت. او بازی شکاری داشت و هرگاه به شکار می رفت آن را با خود می برد و صد البته شاه به این باز علاقه‌ای وافر داشت. روزی باز را همراه خود برای شکار به صحرا برد. ناگاه آهویی پدیدار شد و شاه به دنبال آن تاخت تا آن را شکار کند. شاه آنقدر در پی آهو اسب تاخت تا اینکه از سپاهیانش دور شد و در بیابانی سوزان تنها ماند. در این حال تشنگی بر او چیره شد و کم مانده بود که نابود شود. در این هنگام شاه درختی دید. شادمان به سوی درخت رفت و به آن رسید. رد کوچکی از آب مانند موی باریک از کنار درخت روان بود و آبی چکه چکه از روی سنگی پایین می چکید. شاه با دیدن آن قطره‌های آب شاد شد و تصمیم گرفت با آن تشنگی را فرو نشاند. پس کاسه ای را که همراه داشت زیر قطره‌های آب گرفت. ساعتی گذشت و کاسه از آب پر شد و شاه با شادمانی آن را به سوی دهان برد، ولی ناگهان باز شکاری روی دست شاه پرید و کاسه را واژگون کرد. شاه از کار باز سخت خشمگین شد، ولی به سبب دوست داشتن بسیار پرنده از گناه آن گذشت و بار دیگر کاسه را زیر قطره‌های اندک آب گرفت تا شاید این بار گلویی تازه کند. ولی بار دیگر که با زحمت بسیار کاسه از آب پر شد، باز هم پرنده بالی زد و آن را واژگون کرد. شاه که خشم سراسر وجودش را پر کرده بود به پرنده حمله بر شد و آن باز زیبا را کشت. باری دقایقی که گذشت و تشنگی سخت بر شاه چیره شد، او تصمیم گرفت از صخره بالا رود و خود را به سرچشمه آب برساند. ولی هنوز چند قدم پیش نرفته بود که صحنه ای شگفت دید. بله، ماری ترسناک در سرچشمه آب مرده بود و زهر دهانش در آن آب روان بود و صخره پایین می چکید. شاه که چنین دید تازه دانست که پرنده ارزشمند چه کرده و با ریختن آب جان او را نجات بخشیده. پس با دو دست بر سرش کوفت و به سبب شتابی که در کار کرده بود و پرنده بی زبان را از میان برده بود سخت پشیمان شد. ولی این پشیمانی دیگر سودی نداشت و کار از کار گذشته بود. در این باره، یعنی شتاب در کارها، در کتابهای کهن هند روایت شده است که پادشاهی هوشمند مدتی آرزوی داشتن فرزند داشت. سالها گذشت تا به این امید رسید و خداوند پسری زیبارو به او عنایت کرد که آثار بزرگی از رخسار او دیده می شد. پادشاه از همه نظر مراقب رشد و تربیت و تندرستی پسر بود. گفتنی است که شاه در کاخش راسویی داشت. بله، شاه با حیوان کوچک بازی می کرد و با حرکتهای زیبای او مأنوس شده و علاقه مخصوصی به آن پیدا کرده بود. این راسو همواره در کنار گهواره پسر شاه می خوابید و گویی نگهبان او بود، تا اینکه روزی مار بزرگی از سقف خانه به زمین افتاد و به سوی گهواره کودک خزید. در آن لحظه دایه کودک در کنار او نبود و کودک تنها در بستر آرمیده بود. راسو که گویی این را دانسته بود به آن مار حمله کرد و پس از نبردی سخت مار را کشت و لاشه آن را زیر گهواره انداخت. پس از ساعتی دایه وارد اتاق شد و راسو را خونالود دید. او بدون بررسی و شتاب زدگی و با این خیال که راسو کودک را کشته است، گرزی برداشت و به راسو حمله کرد و آن حیوان زبان بسته و فداکار را کشت. ولی دقایقی بعد وقتی که لاشه مار را زیر گهواره دید، همه چیز را دانست و فهمید راسو برای حفظ کودک جانفشانی کرده و مار را از میان برده است. هنگامی که شاه از ماجرا آگاه شد، بسیار افسوس خورد که آن راسوی بیگناه کشته شده است و صد البته علت آن شتاب زدگی در تصمیم گیری بود، ولی افسوس که پشیمانی دیگر سودی نداشت. اما درباره شتاب در کارها و پشیمانی از پیامد آن به حکایتی دیگر توجه فرمایید. در روزگاران گذشته پادشاهی هوشمند و توانا حکومت می‌کرد. شاه به 4 تن از زیردستانش اعتماد بسیار داشت و آنان نیز در خدمت به شاه کمر بسته بودند. 2 تن از آنها نگهبان بودند و 2 نفر همنشین و همدم او، و آن 2 نگهبان هر شب به نوبت از شاه پاسداری می کردند. شبی شاه در بستر خواب آرمیده بود که ناگاه مار بزرگی از سقف خانه فرود آمد و به طرف بستر شاه حرکت کرد. نگهبان که رامش نام داشت با خود گفت
اگر ما را آزاد بگذارم به شاه نیش می زند و او را می کشد، و اگر به بالین شاه بروم و از حمله مار جلوگیری کنم شاه از خواب می پرد. پس چه بهتر که با تیر و کمان مار را هدف قرار دهم و بکشم.
با این اندیشه تیری در چله کمان نهاد و به مار زد و آن را کشت و سپس لاشه مار را برداشت و زیر تخت انداخت. در این بین چش